أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آنچه که فاضل غوشی را وادار کرد قائل بشود، ما وقتی چیزی را ادراک میکنیم در صحنه نفس دو شی موجود است، یکی حاصل در ذهن، یکی قائم به ذهن، همون ورود شبهات وجود ذهنی بود. مرحوم صدر متعلقین میفرمان به اینکه قائم به ذهن را دیگران پذیرفتند تا حدودی هم قابل توجیه هست، گرچه اون هم مورد نقد قرار می گیرد، ولی حاصل در ذهن به هیچ وجه مورد قبول نیست. یعنی یک معنای مجرد تام حاصل باشد برای نفس بدون اینکه وصف نفس قرار بگیرد و بدون اینکه نفس با او ارتباط وجودی داشته باشد، این ممکن نیست، زیرا این صورت کلیتش را از انتزاع دارد. یعنی یک موجود مادی در خارج هست که با ماده همراه است. نفس از راه حس با این موجود مادی ارتباط برقرار میکند، او را درک میکند، احساس میکند، حالا یا میبیند یا میشنود و ماننده آن. وقتی که او را دید، اون صورتی که در پیش باصره است و مدرک نفس است، او محسوس به ذات است و اون چی که در خارج است محسوس بالعرض. بعد نفس همین معنا را در غیبت این مادم درک میکند که این صورت میشود صورت متخیل. یعنی وقتی انسان از کنار درخت فاصله گرفت و غایب شد، یا درخت از او غایب شد، باز انسان این صورت شجر را در حافظه دارد، در خود دارد، که این صورت صورت خیالی است نه صورت حسی. پس یک صورتی است در خارج موجود است، این مادی است، محسوس بالعرض است. یک صورتی است در قوه حاسه، محسوس به ذات است، و اگر ماده غیبت کرد باز نفس ای رو ادراک میکند در مرحله بالاتر که این متخیل به ذات است، صورت محسوسه و متخیله. بعد برای اینکه صادق بر کثیرین باشد، نفس ای رو تجرید میکند، خصوصیت های او را رها میکند، اون جامع را انتظام میکند، میشود کلی. پس همه این امور در صحنه نفس انجام می‌گیرد و نفس تجرید دارد، تقشیر دارد و انتزاع دارد و مانند آن. قهرن این صورت باید برای نفس یافت بشود. وقتی برای نفس یافت شد، نفس می‌شود محل این صورت و این صورت می‌شود وصف این نفس. وقتی وصف این نفس شد می‌شود عرض. دیگر ممکن نیست که شما بگویید این حاصل در ذهن است ولی قائم به ذهن نیست، حتما باید به ذهن قیام داشته باشد. اشکال دیگر که مرحوم صدر متعلقین و جناب فاضل غوشچی دارن این است که اگر شما چیزی را در ذهن ثابت کردید که حاصل در ذهن است به زعم شما، نه قائم به ذهن، و ذهن را ظرف او قرار دادی، این ظرفیت ها در باره موجودات خارج راه دارد که دو تا شیء بیگانه یکی در دیگری قرار بگیرد. مثل اینکه آب یه موجودی است که دارای علت مخصوص است، این آب را در یه ظرفی قرار میدن که وجود آب در اون ظرف ضرورتی ندارد، میشود در خارج ظرف باشد، میشود در ظرف دیگر باشد و مانند آن. ظرف و مظروف در این گونه از موارد مادی لازم نیست بر اساس رابطه علی تنظیم بشود. ولی اگر چونچه صورت موجود مجرد را شما خواستید حاصل در نفس بپندارید که نفس بشه ظرف و این صورت مجرد بشه مظروف، چه مزیتی نفس دارد؟ چرا نفس ظرف نباشد و او مظروف نباشد؟ اونم یه موجودیست مجرد، نفسم یه موجودیست مجرد. اون که وصف نفس نیست، قیام به نفس ندارد تا شما بگویید نفس به منزله ظرف است و او به منزله مظروف. چه ارتباطی بین نفس به بین اون صورت مجرد هست که شما یکی را ظرف دانستید و یکی را مظروف. بعد می‌فرمایند به اینکه تمام این اشکال ها که بر جناب فاضل قشتی وارد شد، سرش آن است که ایشون در حقیقت دو تا وجود خارجی قائل شدن و وجود ذهنی را اصلا منکر شدن. وجود ذهنی وجود ذلی و طفیلی است و قشتی دو تا وجود خارجی قائل شد. یکی علم است که موجود است در نفس و قائم به نفس است، به شیف نفسانی است و موجود خارجی است، منتها جاش در نفس است، مثل عدل، مثل سخا، مثل شجاعت، که اینا موجودات خارجی هستند، جاشون نفس است. دیگری هم باز موجود خارجی است، برای اینکه این صورت وجود جدا و مستقلی دارد، در ظل چیزی نیست، تطفلاً یافت نشده. این موجودی است به وجود علاهده، چون که علم موجودی است به وجود علاهده. خب اگر یه چیزی دارای وجود باشد، این میشه وجود خارجی. وجود ذهنی آن است که در سایه و توفیل یک چیزی دیگر باشد، لذا هیچ اثر بر او بار نیست. اگر یه چیزی دارای وجود مخصوص خود باشد، این میشه وجود خارجی، این که وجود ذهنی نیست. ولی اگر شما مبنایی را که در مقدمات بحث اشاره شد اون مبنا را بپذیرید، راه باز است. البته اون مبنا آن است که نفس نسبت به صور علمی دو حال دارد. اون صور اگر صورت محسوس یا متخیل باشد، نفس نسبت به اونها مبدع فاعلی است، مصدر اونهاست. و اگر اون صورت صورت کلی و مجرد تام باشد، نفس نسبت به اونها مظهر است نه مصدر. اصولا تقشیر، تجرید، انتزاع، اینا تعبیراتی است برای سهولتی در تعلیم و تعلم گفته می شود، وگرنه یک موجود مجرد به هیچ وجه قابل تقشیر نیست یا قابل پوشوندن نیست. نه می شود چیزی را از او کند و کم کرد، نه می شود چیزی را بر او پوشوند و اضافه کرد. موجود مادی تغییر پذیر است. این درخت را می شود پوستش را کند، گوشتش را کند و شاخه هاش رو قطع کرد و ماننده، یا می شود چیزی به او چسبون، چون مادیست و تغییر پذیر است. اما صورت علمی به هیچ وجه قابل تغییر و تحول نیست که چیزی بر او بیفزاییم یا چیزی از او بکاهیم. نشانش آن است که وقتی یه صورتی را ما در ذهن داریم، خواستیم چیزی از او کم بشود، همین که کم کردیم، باز می بینیم اون را در کنار ذهنمون داریم، نه اینکه او از بین رفته باشد. یا اگر یه وصفی را به او اضافه کردیم، باز می‌بینیم همون ذات بدون وصف را در کنار ذهن داریم. اصولاً صورت علمی مجرد است و اگر مجرد شد به هیچ وجه تغییر پذیر نیست. اینکه گفته شد یا گفته می‌شود نفس صورت ذهنی را تقشیر می‌کند، خصوصیات را رها می‌کند، جامعه را انتزاع می‌کند، این برای سهولت در تعبیر و تعلیم است. وگرنه صورت مجرد به هیچ وجه قابل تقشیر، کم کردن، زیاد کردن و مانند آن نیست. بلکه نفس با یه صورت جدیدی آشنا می‌شود، خیال می‌کند اون صورت قبلی را تغییر داد. مثلا وقتی که انسان یک متر خط را در ذهن تصور میکند، بعد رو به دو قسم تقسیم میکند، این چی نیست که واقعا خط در ذهن تقسیم بشود، چون ماده ندارد، پذیرش ندارد. ذهن دو تا خط نیم متری را در کنار این یک خط یک متری ایجاد میکند، بعد اینها را با هم میسنجد، میبیند که هر کدام نصف این خطن، بعد میپندارد که اون خط را تقسیم کرده است. نشانه این که تقسیمی در کار نیست این است که اون خط یک متری که قبلا در ذهن او بود، همکنون هم در ذهن او موجود است. اگر ذهن اون خط یک متری را تقسیم میکرد به دو تا نیم متر،
دیگه نباید در ذهن خط یک متری وجود داشته باشد، در حالی که خط یک متری قبل تقسیم، حین تقسیم، بعد تقسیم موجود است. این برای آن است که صور ذهنی تغییر پذیر نیستند. نفس یک سلسله امور را ایجاد می کند، اونگاه خیال می شود که اون صورت اولی تقسیم شده است. علی ای حال، مدرک یا مدرک بالعرض است که در خارج ماده موجود است، او خارج از بحث است. این یکی. یا صورت محسوسه است و یا صورت متخیل است و یا صورت معقوله. اگر صورت محسوس یا صورت متخیل بود یک حکم دارد، و اگر صورت کلی مجرد تام معقول بود حکم دیگر دارد. می فرماید نفس نسبت به صور جزئی و متخیل و محسوس، اینها نفس نسبت به اینها فاعل است تا قابل، شبیه شباهت فاعلی دارد مقابل. نفس نسبت به اینها مصدر است، نسبت به صورت مجرد کلی مظهر است. پس بحث در دو مقام می شود، یکی این که نفس نسبت به صور محسوسه و متخیل مصدر است، یکی این که نسبت به صورت معقول مظهر است. اینی که در منظومه مرحوم سبزواری تو اوائل وجود ذهنی آمده است، الا ان تکون النفس مصدرا له او مظهرا، ناظر به این دو بخش صور ادراکی است. نفس در اثر ارتباط با ماده آماده می شود که صورتی مشابه این بسازد. این صورت محسوس یا متخیلی که در نفس است فعل نفس است و کار نفس است، نه حال در نفس، که نفس نسبت به اینها مصدر است، اما نسبت به اون امر موجود مجرد کلی مظهر است که او را در مقام دیگر بحث میکند. مرحوم صدر متعلی میفرماید اگر کسی این راه را طی کند، از بسیاری از اشکالات وجود ذهنی آزاد میشود. یکی از اشکالاتش این است که اگر چیزی در ذهن موجود باشد، نفس نسبت به او میشود مبدع قابلی و ماده میشود برای او که او را میپذیرد. اشکال دیگر این است که اگر در هنگام ادراک در صور ذهنی چیزی در ذهن موجود باشد، اون می شود کیف نفسانی، و اگر ما جوهر را درک کردیم، یک شی هم جوهر است هم عرض، یک شی هم جوهر است هم کیف نفسانی و مانند این دو اشکال. اشکال سوم این است که اگر ما وقتی چیزی را درک کردیم در ذهن موجود باشد، ذهن باید به اون متصف بشود. مثلا ما وقتی معنای حرارت را درک کردیم، حرارت در ذهن حاصل می شود. وقتی حرارت در ذهن حاصل شد، ذهن باید بشود هار. چرا؟ زیرا از ذهنو حصلت له الحراره و کل ما حصلت له الحراره فهو هار رون فالذهنو هار، پس ذهن باید گرم بشه. این اشکال و امثال این اشکال باز شد که مرحوم خواجه نصیر تو متن تجرید فرمود که اونچه که در ذهن میآید شبه هست و نه خود شیء و امثال ذلک. خب اگر ما پذیرفتیم که اینها فعل نفسن، نفس مصدر است نسبت به اینها، نه محل باشد برای اینها، اگر این چنین شد، فاعل که به فعل خود متصف نیست. اگر یک چیزی مصدر حرارت شد، او که هار نیست. اگر مصدر سواد و بیاض شد، او که اسود و ابیض نیست. نفس مصدر این امور است، نه محل این امور. وقتی محل این امور نشد، این امور در نفس حلول ندارد، قیام حلولی به نفس ندارد، قهرن وصف نفسم نخواهد بود، این شبهات وارد نیست. البته این باید اثبات بشود. بخشی از این مقدمات این بحث را علم النفس به عهده دارد، که نفس موجودی است مجرد و سمت خلاقیت دارد. بخشی از این مسائل هم به عهده مبحث علم است. وجود ذهنی اون برد را ندارد که این مبانی را و این اصول را در خود جا بدهد، ولی در مقدمات بحث وجود ذهنی ایراد کردند که نفس نسبت به این صور مبدأ فاعلی است نه محل قابلی. بنابراین اگر ما صور محسوسه و متخیله داشتیم، نفس نسبت به نام شد مصدر. وقتی مصدر شد، مسئله عرضیت، مسئله کیف بودن، مسئله لزوم اتصاف نفس به اینها، هیچ کدام از این اشکالات وارد نیست. اما اگر اون معنای موجود مجرد کلی بود، دیگران نه تنها نفس را محل میپنداشتن و در حکمت متعالیه ثابت میشود که نفس مصدر است، بلکه درک کلی را در حد همین تفشیر و انتظامی پنداشتن. میگفتن به اینکه نفس اول با موجود خارجی مادی از جای حواس ارتباط برقرار میکند و این صورت محسوسه را درک میکند، بعد خصوصیت را از او رها میکند، این را تجرید میکند، اوصافش را رها میکند، کم و کیفش را رها میکند و این را مجرد میکند از همراهان و انتظام میکند و جامع گیری میکند و کلی را از این را درک میکند. در حکمت متعالیه همه اینها اصلاح شده است، یعنی ثابت شد به این که هر اندیشه صورت علمی هرچه باشد این مجرد است، به هیچ وجه تغییر پذیر نیست. لذا علم کامل نمی شود، عالم کامل می شود. علم اشتدادی ندارد، عالم است که شدید می شود. موجود مادی چون ماده همراه اوست، در مسیر حرکت است و تحول و شدید و ضعیف دارد. آب که مثلا گرم می شود، اول از درجه کم شروع می شود تا برسد به درجه 90 و 100 بجوشد. بالاخره اون لختی که آب دارای 5 درجه حرارت است، الان که به درجه 50 رسید دیگه 5 درجه وجود ندارد. این یک درجه خاص وجود دارد و اونم 50 است که الان به 50 درجه رسیده و حرارت بالا آمده. ولی وقتی که نفس مسائل علمی را درک می کند، اون روزی که 5 مطلب فهمید و الان 50 مطلب می فهمد، نه اینکه اون 5 شده 50، بلکه اون 5 سر جاش محفوظ است. یه 10 که آمد سر جاش محفوظ است و اون 50 هم سر جاش محفوظ است. نه اینکه علم ترقی بکند و از ضعف به کمال بیاید. یک انسان مجتهد اونچه را که در مکتب رفته بود و افسانه ها را به او آموختن که مطالب باطلی بود، الان هم همون باطلات تو ذهن اوست، منتها قبلا باور داشت، الان باور ندارد. بعد که به دبستان آمد یا دبیرستان، همه اون مسائل جدا جدا علاهده علاهده در صحنه نفس هست. اونها زمینه فراهم کرد که نفس بتواند مراحل بالاتر را طی کند و مطلب عمیق‌تر را بفهمد. این نفس است که عالم است و تکامل پیدا میکند، نه اینکه علم ترقی بکند و تحول در علم باشد. علم از اون جهت که صورت مجرد است هیچ تغییری در او راه ندارد. الانم اون مسائل ابتدایی که یک انسان در دوران کودکی آموخت در ذهنش است. و اینکه گفته شد انتزاع و تقشیر، به هیچ وجه صورت علمی تقشیر پذیر نیست که ما وصفی رو از او بکاهیم، چون که وصفی رو هم نمی شود به او اضافه کرد. پس درک کلی عبارت از این نیست که نفس جزئیات را می‌یابد، خصوصیات را رها می‌کند، جامعه را انتزاع می‌کند، بلکه درک کلی آن است که یک حقیقت موجود مجردی به تعبیر دیگران مثل افلاطونی و مانند آن در موطن خود موجود است. نفس بعد از گذشت از مراحل قبلی آماده می‌شود که با اون موجود مجرد رابطه برقرار کند. وقتی با اون موجود مجرد رابطه برقرار کرد، مظهر می شود برای درک کلی، نه مصدر. نفس مصدر است برای صور حسی و خیالی و مظهر است برای این درک کلی. حالا چگونه یک موجود مشخص خارجی را مشاهده می کند و یک مفهوم کلی عائدش می شود، اون رو بیان میکنن که اگر کسی قوی بود و به حضور اون موجود مجرد رفت، اون را با علم شهودی درک میکند، دیگر مسئله کلی و مسئله ذهن و اینا درش نیست. مثل فرشتگان، اونا دیگر منطق و تصور و تصدیق و قضیه و اینها ندارد. این العلم و امکان از آن نسبه فکزا و الا فکزا، علم یا تصور یا تصدیق، ایمان محدوده نفس است. وقتی انسان از جاذبه نفس بیرون رفت به مرحله عقل رسید، نه تصور دارد نه تصدیق، نه قضیه دارد نه موضوع دارد نه محمول، علم دارد. اون علم حضوری است، علم حضوری که تصور و تصدیق ندارد، علم حضوری که قضیه و موضوع و محمول ندارد. این همین علمی که جزء کمالات است برای نفس، وقتی انسان به موجودهای برتر دسترسی پیدا کرد، میبیند جزء صفات سلبیه اونهاست و نقص است. این وجود ذهنی و این علوم حصولی جزء صفات سلبیه موجودات برترن. اونا هرچی دارن به علم حضوری دارن که متن خارج پیشی ناظر است، متن خارج هم که توان از تصور و تصدیق در اونها است. اگر کسی قوی بود و اون موجود مجرد را از نزدیک مشاهده کرد، با علم حضوری او را درک میکند، نه تصور است نه تصدیق و مانند. ولی اگر کسی در مرحله نفس بود نه در مرحله عقل، و اون موجود مجرد را از دور، نه دوری مکان بلکه دوری مکانت، مکانت و منزلت او بالاست و مکانت و منزلت نفس پایین است، این موجود ضعیف او را که از دور میبیند مفهوم عائدش میشود. لذا مقام ثانی را با یه توضیح بیشتری بعدن وارد بحث میشود. بله، تشکیک هست یعنی شدت و ضعف دارد، نه اشتداد دارد. اشتداد مال حرکت است. وقتی که تشکیک بود یعنی دارای درجات است، بعضی قوی است بعضی اقوا، بعضی ضعیف است بعضی از اف. اما اشتداد مال حرکت است. اشتداد آن است که موجود مادی حرکت کند از ضعیف به شدید. خب، در پایان صفحه 284 به اینجا رسیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود در سه مقدمه در همین صفحه 284 ذکر کردن، بعد یک نتیجه گیری کردن که جمعاً شده چهار مطلب. مطلب چهارمشون این بود که این سو اگر چیزی برای نفس ها در نفس موجود است، یقیناً قائم به نفس است، هرگز حاصل در نفس نیست که نفس محل او نباشد و به او متصف نباشد. از معنا حلول شی، حلول شیء فی شیء، ان یکون وجود الحال فی نفسه عین وجوده لذلک المحل. بنابراین ممکن نیست چیزی در نفس یافت بشود و حاصل در نفس باشد و حلول در نفس نکند. و اگر حلول در نفس کرد، معناش این است که وجود این حال فی نفسه عین وجود این حال است لنفس. بنابراین دو چیز در نفس نیست، یک چیز در نفس است و همون علم است که کیف نفسانی است. پس اینکه جناب قشتی آمده گفته وقتی ما وقت ادراک کردیم در نفس دو چیز موجود است، یکی قائم به نفس است، یکی حاصل در نفس، دو شیء دو موجود است به دو وجود، این در حقیقت دو تا وجود خارجی اثبات کرده و اصلا وجود ذهنی را منکر شده. ان یکون وجود الحال فی نفسه عین وجوده لذلک المحل. این تعلیقه سیدن استاد رضوان الله رو کاملا مطالعه فرمید که به خواست خدا فردا اساری از این تعلیقه یا کل این تعلیقه بیان بشه، چون فرمایش کلیدی است. گاهی مسائل حواشی مرحوم سبزوار رضوان الله یا بعضی از حواشی خود سیدن استاد رضوان الله جنبه شرح دارد، بعضی از حواشی حواشی کلیدی است. تا روشن نشود که وجود ذهنی کاملا از علم جداست و علم کاملا از وجود ذهنی جداست، راز این که چرا در فلسفه یه بحث وسیعی درباره وجود ذهنی دارن، یه بحث عمیقی هم درباره علم دارن، این رازش مشخص نمی‌شود. تا حدودی در این تعلیقشون مسئله جدایی وجود ذهنی از علم اشاره شده و در جوابهای خود مرحوم صدر متعلقین هم که بعدها با حمل اولی و شایع میخوان مشکل حل کنن به استناد همین حرفهای کلیدی است که وجود ذهنی کاملا از علم بیگانه است و علم هم کاملا از وجود ذهنی بیگانه است، همونطوری که مخروطی که سایه سرو است کاملا از درخت سرو بیگانه است و سرو هم کاملا از مخروط بیگانه است، یکی سایه است یکی اصل، یکی به دیگری تکیه کرده است در جل دیگری است. معلوم وجود ذهنی دارد و علم وجود خارجی، این وجود مال علم است نه مال معلوم. خب حالا این رو حتما ملاحظه فرمید به خواست خدا تا در بحث بعدی روشن بشه. فعلم مما ذکر ان صورت الحاصلت فی موادها من غیر ارتباطها و قیامها به نفس، این صورتی که در خارج موجود است اگر هیچ ارتباط به نفس نداشته باشد جزئی است و محسوس بالعرس، اگر مدرک نفس بود و نفس او را ادراک کرد جزئی است و محسوس به ذات. وقتی از حضور ماده فاصله گرفت نفس معذالک او را درک کرد، مثل اینکه انسان از باغ بیرون آمد با صورت درخت در ذهن اوست، این می شود متخیل نه محسوس. پس مادامی که در خارج است و مادیست و درک نشد جزئیتون و محسوستون بالعرض، این یک. وقتی به ادراک حس آمد جزئیتون و محسوستون به ذات، این دو. وقتی ماده غائب شد یا نفس از ماده غیبت کرد باز همون صورت مشخص را درک می کند جزئیتون و متخیلتون، این سه. وقتی که جامع گیری کرد می شود کلی. خب این که فرمودن مادامی که در مواد هست، با این توضیح باید روشن بشه، وگرنه نقدی که مرحوم سبزواری اشاره کردن اون نقد وارد است. من غیر ارتباط ها و قیام ها به نفس جزئیتون و محسوستون، که سه مطلب رو باید از این جزئیتون و محسوستون استنباط کرد. این تموم شد. لا کلیتون و معقوله، کلی نیست چون ارتباط با همراهان و خصوصیات هنوز قطع نشده است. چرا معقول به کلی نیست؟ لعدم استخلاص این صورت بعدو عن القواشی و لبوسات، از غاشیه ها و لباس ها هنوز کم و کیف و عوارضی که او را همراهی میکردن از اینا تجرید نشد. عن القواشی و لبوسات المادیت التي تمنع المدرکه ان یسیر معقولا للنفس، اون خصوصیاتی که همراه مدرکه است نمیگذارد مدرک بشه معقول. این مدرک یا محسوس است یا متخیل. اگر خصوصیت های کمی، کیفی، عین، وضع، همه این همراهان رها بشود اون جامع بماند، مثلا معنای کلی درخت بماند، وقت اون بشود معقول. که تمنع این قواشی مدرک را ان یسیر معقولا للنفس. فقط فرضنا انها معقولتون للنفس موجودتون به وجود آخر غیر وجودها الخارجی الذی یسحب العقشیت والعقتیت الجسمانیت المادیه. و ما هم فرض کردیم وقت این الان حاصل در نفس است، صورتی است کلی معقول غیر از این وجود خارجی مادی که با ماده همراه است و با قشاها همراهی میکنه. فقط فرضنا که این صورت معقولتون لنفس موجودتون به وجود آخر غیر وجود خارجی همین صورت که یسحب و قشاها را و قطاهای جسمانی مادی را. اشکال دیگر بر جناب اوشی، ثم لیت شعری اذا کان المعلوم موجودن مجردن عن الماده قائما به ذاتهی و نفسو ایزن کذالک. شما گفتید دو چیز در نفس حاصل است، یکی قائم به نفس است، اون سخن قابل توجیه است که خیلی هم همرو پذیرفت، یکی حاصل در نفس است و نفس برای او به منزله مکان است، او وصف نفس نیست، به نفس تکیه نمی کند. می فرماید مگر یک موجود مجرد مثل یک موجود مادی است که او رو در یک زمانی قرار بدن، در مکانی قرار بدن، مثل یک پاره سنگ است که او رو در یک مکانی بگذارن، یا مثل آب است که او رو در یک کوزه قرار بدن. اینکه شما گفتید این صورت کلی در نفس هست و نفس برای او به منزله مکان است، این تشبیه از کجا آوردید؟ این هیچ ربط وجودی با نفس ندارد، چون چنگه در اون تحلیل ثابت شد که نفس نه علت فاعلیست، نه غایی، نه مادیست، نه سوری، پس هیچ ارتباطی با نفس ندارد. چگونه یکی ظرف است به دیگری مظروف؟ ثم لیت شعری اذا کان المعلوم موجودن مجردن عن الماده قائما به ذاتهی و نفسو هم ایزن کذالک، نفس هم یه موجود مجردیست قائم است به ذات. فما معنا کون این موجود مجرد فیها در نفس باشد و مل مرجحو فی کون احده ما ظرفن و الاخرو مظروفا و عکس نباشد. چه دلیل دارد که نفس ظرف باشد و او مظروف؟ هر دو موجود مجردن و مستقل. و ظرفیتو بین شیعینه ما مباینت احده ما عن الاخر فی الوجود انما تصورو فی المقادیر و الاجرام. در مقادیر و جرم ها این ظرفیت هایی که ارتباط وجودی ندارن تصور می شود. این سنگ مشخص با اون مکان معین هیچ رابطه وجودی ندارن، می شود گاهی در اونجا قرار بگیرد، گاهی از اونجا بردارن جای دیگه بگذارن و مانند. اما شما بگوید یک موجود مجرد در ظرف نفس حاصل است، معیار این ظرفیت چیست؟ و ظرفیتو بین شیعینه که یکی صورت معقول به دیگری نفس، ما مباینت احده ما عن الاخر، چون هیچ ربط وجودی بین این دو نیست. شما هم گفتید که این نفس محل برای اون صورت نیست. این گونه ظرفیت ها انما تصور رو در مقادیر و اجرام. خب حالا برمیگردن به راه حل، میفرماید نعم من استنار قلبه به نور الله و زاغ شیئا من علوم الملکوتیین یمکنه ان یذهب الى ما ذهبنا الیه حسب ما لوحنا که الیه فی صدر البحث. ما تلویحا این مسئله را در مقدمات بحث گفتیم، دو تا مقدمه در اول وجود ذهنی ذکر کردن که یکی از دو مقدمه این بود که نفس نسبت به این صور مصدر است نه محل، نفس انشا می کند نه قبول بکند. ان النفس بالقياس الى مدركاتها الخياليه والحسيه. مدركات سه قسم است: مدركات حسی، مدركات خیالی، مدركات عقلی. مدركات حسی و مدركات خیالی را در مقام اول ذکر می‌کنم، مدركات عقلی را در مقام دوم. مدركات حسی و خیالی را می‌فرماید نفس نسبت به اینها مصدر است. مدرکات عقلی را در مقام ثانی بحث است، می فهمد نفس نسبت به اینها مظهر است نه مصدر. ان النفس بالقياس الى مدرکات الخیالیه و الحسیه اشبه بالفاعل المبدع منها بالمحل القابل. ما بگوییم نفس فاعلی است بدیع و پدید آورنده، بهتر است تا بگوییم قابلی است پذیرنده. او پدید آورنده است نه پذیرنده. اشبه است بالفاعل المبدع از این نفس بالمحل القابل. وقتی گفتیم نفس مصدر است نه محل، با این بیان یندفع کثیر من الاشکالات الوارده علی الوجود الذهنی، علتی اون شبهاتی که مبنای اونها این است الا ان النفس محل للمدرکات و ان القیام به شیء عبارت عن الحلول فی الشیء، که قیام فقط قیام حلولی است نه قیام صدوری، و نفس محل است نه مصدر. اگر ما این مبنا را عوض کردیم این شبهات معروف وارد نمی شود. مبنای این شبهات این است که نفس محل است برای مدرکات نه مصدر، و ان القیام بن شیء عبارت از حلول در شیء، در حالی که ما میگویم اینجا قیام قیام فعل است به فاعل نه قیام حال است به محل. اون اشکالاتی که مبناش حلول است و قیام حلولی عبارت از این است. منها بعضی از این شبهات این است کن و نفس حیولت صور جوهریه. اگر ما صور جوهری را درک کردیم نفس باید محل باشد و ماده باشد برای صور جوهری، در حالی که نفس مجرد است و حیولا و ماده برای صور جوهری نیست. این یک اشکال. و منها اشکال دیگر در وجود ذهنی است که سیرورت الجوهره عرزن و کیفن، که اشکال اول دو تقریر و دو شعبه داشت، عرزیت با جوهریت یک اشکال، جوهریت با کیفیت یا کمیت با کیفیت اشکال دیگر. فجوهرون ما عرزن کیفش دمه یک اشکال، ام کیف تحت ال کیف کلون قدقه اشکال دوم بود، که این دو شعبه اشکال زیر پوشش یک اشکال ذکر شده. و منها یکی از اون شبهات این است که سیرورت الجوهره عرزن و کیفن، چون اگر ما معنای درخت رو درک کردیم این صورت شجریه حلول در نفس می کند، نفس محل این صورت می شود. وقتی نفس محل این صورت شد به این حلول به نفس کرد، به نفسم احتیاج دارد، می شود الموجود فی غیره. وقتی الموجود فی غیره شد می شود عرض، در حالی که ذاتن هم جوهر است. اشکال سوم، و من حد تصاف نفس به ما، یعنی به وصفی که هو اون وصف منتفن از انهای از اون نفس، کل حرارت و البرودت و الحرکت و السکون و زوجیت و الفردیت و الفرسیت و الحجریت الى غیر ذالک من الاویساز المتعلقت به هذا المقام. اگر وجود ذهنی حق باشد نفس وقتی معنای حرارت را درک کرد باید بشه هار. چرا؟ برای اینکه حرارت برای نفس حاصل می شود و هر چیزی که حرارت برای او حاصل شد او هار رست، پس نفس باید بشه هار در حالی که هار نیست. اتصاف پیدا کند به وصفی که این وصف در نفس نیست. خب منشأ این اشکالات این است که اینا خیال کردن نفس که چیز رو ادراک می کند این صور حلول در نفس می کند، در حالی که این صور قیام صدوری به نفس دارن نه قیام حلولی. و در قیام صدوری که فاعل به فعل متصف نیست، اگر یک چیزی مبدع پیدایش حرارت بود او که هار نیست، اگر یک چیزی مبدع پیدایش حرکت بود او محرک است نه متحرک و مانند آن. سنخیات که در همه جا برابر با وجود است نه ماهیت، چون وجود مجعول است نه ماهیت، سنخیات های وجودی هست منطقه یکی شدید دیگری ضعیف. چرا اگر این مبنا را پذیرفتیم اون شبهات معروف وارد نمی شود؟ اینکه فإنه اذا ثبت و تحقق ان قیام تلک الصور الادراکیه به نفس لیس بالحلول، قیام به نحو حلول نیست بل به نحو آخر غیرهی غیر از حلول است. حالا یا به نحو صدور است، چون که در صورت حسی و خیالی صدور است، یا به نحو مظهریت است، چون که در مقام ثانی فرمان ادراک کلیات عقلی به نحو مظهریت است. لیسه بالحلول بل به نحو آخر غیر حلول لم یلزم محذور اصلاً، نه هیچ کدام از این محظورات یاد شده که سه محظور رو اینجا ذکر کردن نه هیچ کدام از اینها وارد است، و نه نیازی است که حرف جناب فاضل قوشچی را ما بپذیریم که بگوییم در نفس دو چیز موجود است، یکی قائم به نفس است، یکی حاصل در نفس. لم یلزم محذور اصلا ولا حاجت الی القول بان ما هو قائم بالنفس غیر ما هو حاصل لهلها، که بعضون قیاما من حصول فرقا. همین فرمایش جناب قشتی بود. خب میفرماید این خلاصه بحث در مقام اول. و اضاف المحسوسات ظاهریتن کانت او باطنیه، که نفس مستر است برای اینها، اما مقام ثانی بحث نسبت معقولات است. الحمدلله رب العالمین.